أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب یکی از عناوینی که در قرآن کریم آمده است آیه است. یه توضیحاتی داده شد، یکی دو تا آیه را بهش توجه بکنیم خوبه. به امور خارق عادت هم آیه گفته می شود که دو تا از این آیات رو خدمتتون تلاوت شد، یکی و جعلنا ابن مریم امه و آیه که سوره مؤمنون بود، یکی لقد آتینا موسی تسع آیات بینات که قطعا معجزات حضرت موسی بود که در سوره مبارکه اسراء آیه 111 آمده است. بعد آیاتی که در قرآن کریم آمده بخشی آیات تشریعیه، بخشی هم آیات تکوینی هست. خود قرآن کریم هم آیه تکوینیه هم آیه تشریعیه، چون نوع ایجادی که خدای متعال نسبت به این قرآن اراده فرموده یک حقیقت عینی خارجی موجودی است که هرگز رقیب نمیتونه مثلش رو ایجاد بکنه و در این حروف مقطعه الف لام میم هم میم عین سین قاف و امثال اینا وجوه زیادی که گفته شده اونی که منتخب علامه طباطبایی و برخی دیگر هست اینه که خدای متعال می فرماید همین حروفی است که شما هم با این سر و کار دارید. قرآن به عبارات عرشی و آسمانی که در دسترس شما نیست نباشه گفته نشده که با همین حروفی که شما صحبت میکنید الف لام میم همین حروف که کلمات درست میکنید قرآنم با همین حروف ساخته شده. اما یه چیزیه که شما حتی یه سورش هم نمیتونید مثلمون رو خلق کنید. بنابراین از این جهت قرآن جدا آیات تکوینی خارق عادته و تکوینی هم هست، ایجاد الهی و ساختاریست که با کلمه کن شده و تنزل پیدا کرده شده. این از نظر تشریع هم قوانینی که در این مجموعه برای رفع نیازهای بشر خدای متعال در اختیار انسانها قرار داده همیشه الاسلامی یعلو ولا یعلو علی، همیشه سر و گردن تو مسائل حقوقی، تو مسائل فرهنگی، تو مسائل حکومتی، تو مسائل قضایی در ابواب مختلفی که بشر در زندگی به اونها احتیاج داره. یه بخشش معارف بلنده که در توحید واقعا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، کجای عالم یه همچی چیزی رو میتونن به خورد بشر بدن. قرآن کریم در ارائه معارف بلند دست اول کسی مثلش رو نیورده. در مسائل اعتقادی قرآن کریم برای ساختن فکر بشر نوع تربیتی که قرآن پیشبینی کرده تربیت درونیه، فشار بیرونیش که با قوانین جزایی و کیفری بخواد درست بکنه. مجموعه آیاتی که در اجرائیات زندگی بشر آمده نسبت به آیاتی که راجع به اعتقادات و اخلاقیات آمده خیلی نصاب کمی را داره. اینجور که آیت الله جوادی آمولی در اون روزایی که ما خدمتشون بودیم ایشون میگفتن که 1/13 از قرآن کریم مربوط به زندگی ظاهری بشه. این قوانین بدنی، سیاسی، نظامی، همه اینا رو مقایسه میکنیم، دستبندی میکنیم، 1/3. حالا این آیات الاحکامی که فقه ازش استفاده میکنه، قدما 15 آیه از 6000 خورده آیه، 500 آیه رو در ارتباط با احکام فقهی استخراج کردن که حالا هم مرحوم کنز العرفان که فاضل مقداد نوشته، خودش هم جزو عجوبه هاست، قبل از بلوغ مجتهد بوده و انصافاً در زمینه آیات الاحکام کتابی خوش سلیقه تر از این کتاب کنز العرفان، هم از نظر ادبی خیلی روانه، هم از نظر فصل بندی خیلی جالبه و هم از نظر محتوا خیلی دقیق فقهی کامل. اسمش هم خودش دلیلی بر خوش سلیقه بودن دیگه. کنز العرفان بر 500 آیه در مسائل اداره زندگی بشر تو این عالم که فقه عهده‌دار تنظیم زندگی بشر و در ارتباط با فقه 500 آیه استخراج کرده، بعدی ها مادن تا 1000 آیه، چون اون وقتا حکومت نبوده، آیات حکومتی خیلی روش بحث نشد، ولی دیگه در همین حدود 1000 خورده ای. و نسبت به آیاتی که مربوط به فکره، مربوط به ملکات داخلیه، خیلی آی جوادی میفرمونن 1/13. ولی حالا فرض بفرمایید که 1/6، باز بالاخره قرآن تو مسائل بارور کردن اندیشه بشه، بالا بردن همت بشه، ساختن ملکات ارزشی قلبی بشر حرف اول رو در دنیا میزنه. هیچ کتابی، هیچ فرهنگی، هیچ مکتبی مثل قرآن کریم نیست که بخواد بشر خودش انتخاب کنه. لذا اتمام حجت میکنه، لیهلک من هلکه ان بینه و یحیی من حیه ان بینه. خدای متعال فکر رو میخواد شکوفا کنه که نتیجهش انشاءالله در ظهور حضرت حجت عملی خواهد شد که لیقوم الناس بالقسط. الان قانون تصویب میکنن ولی ضمانت اجرایی نداره، ضمانت اجراییش قوانین جزایی و کیفریه. اولا خیلی ها بلدن کاری بکنن که گیر نیفتن، اینقدر کلاهبرداری ها و شیطنت های توأم با تردستی و شیادی انجام میشه که نه قاضی میتونه نه مأمور میتونه کش بکنه. و ثانیاً فشارهای پولی، رودروایسی، پارتی، الا ماشاءالله قوانین بدون عمل میمونه. حضرات معصومین هم نخواستن جامعه را با شمشیر درست کنند، اگر قرار بود از زمین هیچ کم نداشت، سقیفه رو یه روزه میتونست کارشون رو تمام کنه. ولی وقتی مردم آمادگی ندارن حاکمشون علی باشه، علی برشون تحمیله، مزاج مریضه، غذای سالم رو بالا میاره، با این چی کار میشه؟ باید هی زمان بگذره، بشر هی سرش به سنگ بخوره تا برسه به این که باید حکومت درستی رو انتخاب بکنه و تسلیم محض باشه. فلا برد به کلا یا منون حتی یا حکمون که این ما شجره بینه ها. ولا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت. اسلام، قرآن دنبال یه همچین فضاییه، یه همچین جامعه رو داره میسازه که در طول زمان الان خیلی بهتر از زمان حضرت امیرعلی صلوات الله السلام، اون وقت معاویه بود ولی تجهیزات و تبلیغاتش مثل الان نبود. الان با این سرعت تجهیزات و تسلط دشمنان دین بر این امکانات تبلیغی، ما باید هیچ شهیدی نداشته باشیم. ولی علاقه به شهادت نه تنها با همه این حجمه های فساد مالی، فساد جنسی، فساد فکری، فساد فرهنگی خانوادگی، دید روز رستان آدم وحشت میکنه دیگه. معذالک خب همین اعتکافی که آدم امسال تماشا کرد، این راهیان نور، این آمادگی برای حضور در جبهه ها کم نیست. این نشون میده که روش ائمه علیهم السلام که باید بشر خودش انتخاب کنه، بنا نیست خدا و لرشنا، اگه خدا میخواد ولو لا ان یکون ناس امتا واحده، ما که کاری میکردیم که همه اعناقشون خاضع میشد و میپذیرفتن، ولی اینو نمیخواد. میخواد تکلیف داشته باشن، آزاد باشن، امتحان بدن و خودشون درست انتخاب بکنن. بله در جامعه که اکثریت حضرت علی رو قبول کردن، اون اقلیتی که تن به قانون نمیده، و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، اونجا از تازیانه استفاده میشه، از شمشیر استفاده میشه، از قوانین سخت کیفری بهره گرفته میشود. لذا قرآن هم در بعد تکوینی آیه است، خارق عادته، و هم در بعد دادن فکر درست، میل درست، انگیزه درست و عمل درست هم خارق عادته. حالا توی معجزات قرآن انشاءالله با هم منوس خواهیم بود. این پیغمبر امیه، و اصف الامیین رسولن، هم جامعه امی بود، هم خود رسول الله از روزی که از مادر زاده شده بود تحت تعلیم هیچ معلمی قرار نگرفته و هیچ آدم باسوادی با پیغمبر ما منوس نبوده. اون وقت یک کتابی رو بیاره که خودش هم بر حسب نص قرآن کریم فرمود که لقد لبستو فیکم عمرا، عمری با شما زندگی کردم، در 40 سالگی دارم این حرف هستم، من این حرف را از من نشنیده بودید. یک کسی در یه محیطی که در اون محیط اصلا سواد ارزش نیست و سواد وجود نداره، اگر کسی هم سواد داره تو بحث شعر و ادبیات، اونها هم مشخون از مسائل جنسی و مسائل خرافی ناست که معلقات سب شاهکارهای اونا بود. توی همچه محیطی کسی فکری ارائه کنه که هرچه تعقل بشر بالا میره، خضوعش در برابر این معارف بیشتر میشه و نوعی از تابلو انسانی رو ترسیم میکنه که هیچ مکتبی به گرد پاشم نرسه، اون انسان فردی که قرآن معرفی میکنه، و نوع جامعه ای رو که با اون قوانین، با اون قواعد خدای متعال داره ارائه میکنه که امت باشه. کنتم خیر امته تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و امر بالعرف، خود العرف و امر بالعرف اعرض عن الجاهلین، در مسائل اخلاقیات اجتماعی منحصر به فرده. هیچ رقیبی در عالم از اول تا الان نداشته. تو مسائل مقابله با دشمن، براءت از منکرات هم باز حرف اول رو قرآن میزنه. اینو کی آورده؟ یک کسی که امی بوده، هیچ استادی نداشت. و جامعیتی که داره، یعنی هیچ زاویه‌ای از دید وحی الهی مخفی نمونده. برای همه حرکات، سکنات، فعل و ترک فعل خدای متعال قانون فرستاده. یه همچه مکتبی که نوع غذا خوردن رو به ما گفته، چجور بخورید، خوابیدن چجور بخوابید، چجور بیدار بشید، که ناخون بگیرید، نظافت چه روزهای، چه نوع نظافت، همه اینها رو مصداقی بیان کرد. این احاطه و اشراف به نیازها و سبک زندگی، این خودش آیه است. یعنی هیچ دلیلی ما برای اعجاز بودن دینمون، پیغمبرمون، قرآنمون، جز اشراف به همه نیازها و ارائه عرضه به همه تقاضاهاست. هیچ تقاضایی در جامعه بشری وجود ندارد که اسلام برای اون تقاضا عرضه ای نداشته باشه. اونم کی و کی، اون زمان را اگر کسی ببینه و اون فرد رو کسی در نظر بگیره، هیچ تردیدی نمی کنه که این خارق عادته، این کار کار خودمون فرد نیست، بلکه او رسول است و ما علی رسول لل بلا، درستم رسوله، تازه رسولنش هم خودش آیه بود که خدا بگه ما رصد کردیم در گرفتنش، در حفظش، در ابلاغش، ما این رو در رصد قرار داده بودیم که تونستید بلاغ مبین رو داشته باشه. خب آیه هم علامت است، هم نشانه است، هم عبرت است، هم دلیل است، هم معجزه است، و برای هر کدام از اینا آیه‌ای وجود داره. تا این آیات تکوینی و تشریعی رو جز مسائل قابل تأمل، قابل ارائه و قابل ارتقاء ذهنی و فکری هست. در یه آیه‌ای هم خدای متعال قرآن رو به دو بخش تقسیم کرده و هر دو بخش هم آیاته. فرمود که آیه هفت سوره مبارکه آل عمران، منها آیاتون محکمات هنه ام الکتاب و اخرا متشابهات. در این آیه تمام قرآن در دو بخش به عنوان آیه معرفی شده. اون تا آیات محکمات داریم و متشابهات، که متشابهات هم با راهنمایی محکمات خود اونها هم استحکام پیدا میکنه و قابل فهم خواهد بود. در آیه کریمه‌ای که مربوط به حکومت اسلامی هم از جزء آیاتی است که در ولایت فقیه هم میشه ازش استفاده کرد، بنی اسرائیل به پیغمبرشون مراجعه کردند، گفتن اجعل لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. اینایی که میگن ادیان الهی به سیاست کاری ندارن، و اینا حرف هم از نظر فکری غلطه و هم از نظر تاریخی غلطه و هم از نظر قرآنی. به پیغمبر مراجعه کردن، فرمانده خواستن، ملک خواستن. اون هم اول اتمام حجت کرد، بعد هم گفت که ان الله قد بعث طالوت لکم ملکا. طالوت رو به عنوان ملک خدا معرفی کرد، نه پیغمبر. امر 100% توحیدی الهیه. دین سیاست داره، دین جنگ داره، دین دفاع داره. یکی از آیات روشنش همین آیه سوره مبارکه بقره است، آیه 248. وقتی که حضرت طالوت رو معرفی کرد، خب اینا اول نق زدنشون بود که انا له الملک ولم یؤت سعة من المال. آدم آسمان جل رو پیدا کردی که نه مال داره نه سابقه خانوادگیش اختزا میکنه ما بگیم این بیاد بر ما ملک بشه. و اونجا همون پیغمبر بزرگوار دو نکته رو گفت، یکی اینکه ان الله اصطفاه. دلیل بالاتر از این نیست که این کار مرگی نیست. چون رو چرا میکنید؟ ان الله اصطفاه، خدا برای شما یه پادشاهی رو خودش استفا کرد. با ان میگه که اینا باورشون میاد که کار پیغمبر نیست، مثل انتصاب از امیرالمؤمنین السلام که از کنتم الله فعلیون مولا بلغ مازم مبلغه، معین کننده خود ذات ربوبی هست. اینجا هم ان الله اصطفاه. و حالا توجیه استفا یعنی حکمت این کار خدا هم اینه که زاده و بستتن فل علم و جسم. در مدیریت دو چیز ضروریه، شرط لازم هست، شرط کافی هم نیست، شرط لازم هست. یکی داناییه، دوم تواناییه. این دو تا را که داشت دیگه باید مردم بپذیرن دیگه. خدای متعال هر دو جهت به اون چی که لازمه پادشاهی و حکمرانیه داده، هم علم مبسوطی داره هم جسم قوی و تمامندی داره. باز اینا قانع نشدن، گفتن که ما میخوایم اطمینان پیدا بکنیم که خدا این کار رو کرده. اونجا هم فرمود ان آیت ملکهی، یا آیه رو برد، ان آیت ملکهی ان یأتیکم تابوت فیه سکینه. آیه که همون خارق عادته، همون اعجازه. آیه ملک او اینه که اون صندوقی که در اون میگن صندوقی بوده که حضرت موسی رو مادرش در اون صندوق درست کرد، وقتی خدا دستور داد و این خفت علیه فالقیه فلیم، حالا که دامن تو ناامنه بنداز تو دامن دریا. بابا جا رو براش خدا چی کارایی؟ ما چقدر غافلیم. خدا رحمت کند مرحبای عراقی. تو هم روزهای آخر عمرش یکی از رفاقا رفته بود یادتش، گفته بود حالتون چطوره؟ گفته بود که کردگار ما به فکر کار ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست. حالا خدا مادری که سنگر حفاظت بچه هست دیگه، این سنگر در مرض خطره. گفت بذار تو آب، که همیشه آدم میترسه که بچه تو آب غرق بشه، ولی خدا گفت بنداز تو دامن آب. اونم انداخت و خدا فرعون رو برای نگهبانی، نگهداری، حفاظت، بزرگ کردنش، اینم جز معجزه. اتخذه و آلو فرعون لیکون لهم عدوان و حزنا. تو همه را میکشی که خود سالم بمونی، حالا قاتلتو میدازم تو دامن خودت، تو خودت بزرگش کنی. اتخذ آل و فرعون لیکون لهم عدوان و حزنا، دشمن خودش خودش بزرگ، در خلاف همه پیشبینی ها پیشگویی ها خدا میذاره به گردنش، اون چنان میبنددش که نمیتونه جز این کار رو انجام بده، با اختیار با اراده، یعنی اراده خدا قاهره بر اراده اوست، این کار رو میکنه. خب اینا گفتن که ما نشونه میخواهیم، خدا گفت نشونهش اون صندوقه، ولی نشونه بودنش نه اون صندوق بودنه. این برای ما که حالا زریر رو میبوسیم، آستانه رو میبوسیم، پارچه هایی که تبرک میشه اینا رو میبوسیم، برای ما محمل و خیلی سوژه خوبی هست که خدای متعال این صندوقی که موسی در کودکی توش بوده اینو نگه داشته، ولی تحمل و حال ملائکه، این رو دوش شما نیست که بدیم شما ببرید، ملائکه این رو حمل میکنن. فیه سکینه، که آدم حرم میره السلام علیک یا غوث الاحفاد، هر کسی خیلی سرگردانه حرم امام رضا علیه السلام آرام بخشه. خدا رحمت کند، یا عالم ملایی داشتیم از شاگردان مرحوم آقای خویی بود، همشهریم ما، گاهیم در بعض مسائل قضایی اینا استفاده میکردیم، آدم ملایی منی واقعی کرد، گفت افسردگی پیدا کردم، هیچ جا بند نمیشد. دهی عاشور رفتم تبلیغ، مردم خوشحال شدن، یه روز بودم دیدم نمیتونم، واقعا سرگردان بودم و ضاقت علیهم الارض به ما رحبت. گاهی خدا بخواد زمین ما این گسترش رو برای کسی تنگ میکنه، همه جا برش تنگی میکنه. گفت بالاخره سر از مشهد در بودم، همه که وارد صحنه متحر شدم دیدم یه آرامشی خدا به من داد. لذا یکی از القاب حضرت امام رضا علیه السلام غوث اللحفانه، هر که ملحوف بیچاره است امام رضا حوشش باست تحلیلش می و تو اون دعایی هم که مأموریت های ویژه حضرات معصومین علیه السلام مطرح شده که در کتب دعای ما هم اومده، اونجا هم کسی که سرگردان در سحاری و براری است امام رضا علیه السلام برای او پناهگاه، آدم رو آرامش بود. این یکی از دلایلی که ما در سرگردانی ها بیچارگی ها به حرم ها میریم همینه. آیت ملکیه ان یعطی کن تابوت و فیه سکینه، آرامشی داره، این صندوق هر جا بره خدای متعال دلها رو اونجا آرام میکنه. حالا ذریعه بی بی ما حضرت فاطمه معصومه، حضرات معصومه علیه السلام، واقعا برای ماها آدم میره اونجا سبک میشه، احساس پشتوانه میکنه، احساس دلگرمی میکنه، امید در دلش زنده میشه و خدا طمأنینه به امیده الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، اینا ذکر الله هست. نه تنها امام خودش ذکر اللهه، هر چیزی که انتساب به امام داره اونم ذکر اللهه، دلیلش هم همین فیه سکینه است. بنابراین زری حرم هر معلومه طباطبایی فرمودن آدم وارد صحن و سرای امام رضا میشه، آجرهای دیوارش هم به آدم مهربانه نشون میده، اون بیافته ها علبات سنگ فرش های سنگ های خشن سخت، ولی تو حرم امام رضا گویا آغوش گرم مادره، همه برای آدم یه خوش آمدی، یک نشاطی ایجاد میکنه. این آیت ملکهی این یعطی اکم تابوت فیه سکینه. خب اینجا آیه ملک از خوارق عادات هست و آیات قرآن یکی از دلایل آیه بودنش اینه که اینا که در تاریخ ثبت نشده، که تاریخ همیشه دستخوش تحریف بوده، قدرت های بزرگ تاریخ رو نوشتن، اما این خدای متعال گاهی به پیغمبر میگه تو نبودی اونجا، ما برات داره نقل میکنی، این خودش غیبه. خدای متعال اون چرا که برای ما پوشیده است اینا رو آیه قرار داده، هم نفس اون حادثه آیه است، هم نقل اون آیه است، برای اصل نقل میکنه که اونجا رو ندیدن، ولی خدای متعال اینا رو مطرح. یکی از مصادیق آیم عبرت آیه، جایی که موجب عبرت اون را خدای متعال آیه فرموده، در مورد فرعون فرمود فلیوم ننجی که به بدنک لتکون لمن خلفک آیه. فرعون رو عصای موسی قدرت خدا بود، مظهر قدرت خدا بود، این دریا رو شکافت، به صورتی تونل عبور قرار داد، موسی با همراهان خودش از این خشکی که راه صاف بی درد سر بود عبور کردن به اون طرف، اینا هم دنبالشون میمدن، فکر کردن برای اینا همون تونله هست، همون پله هست، همون راه خشکی. وقتی همه وارد شدن این مرتبه دهنشون برست، همه رو تو خودش خفه کرد، ولی اینها در قعر دریا نموندن. خدا فرمود که ما نونجی که تو را نجات میدیم با بدنت و نگه میداریم تا برای بعدی هم آیه باشه. آیه باشه یعنی چی؟ یعنی عبرت باشه. خدا بخواد هر کسی قدرت فرعونی هم داشته باشه و اسلحه نمی کشه، لله جنود و سماوات و الارض، جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حق هم گاه امتحان. یه وقت خدا طیر ابابیل رو مأمور میکنه، موجوداتی که آدم فکر میکنه اینا که برنامه ریزی ندارن، اینا که تدبیر جنگی ندارن، ولی خیلی دقیق فقط به لشکر ابراهیم میشناختن، موجودات کوچیک اینا رو میشناختن، به سر هر کدام از این قشون یه دون از اینا مینداختن، به مردم عادی مکه و حجاز و اینا هیچ کاری نداشتن، خیلی دقیق یه دونه تیرشون هم به خطا نرفته. فجعلهم کعصف محکوم، یکیشون جان سالم برد، فرار کرد از این مرکه، رب به یه محیطی خبر برد که همچه چیزی در اونجا واقع شد. گفتن چطور؟ یه مرتبه بالا سرش نگاه کرد، دید یکی همون جا اونم افتاد، همه دیدن اون جا هم رهاشته. گاهی هم به طوفان دستور داده قوم شعیب رو، اون جا گاهی سنگ بارونده، گاهی هم به دریا گفته تو مأموری، تو قشون ما هستی، اینجا باید کار نظامی بکن. هم کار نجاتی رو دریا انجام داد، هم کار نظامی رو، برای اونها نجات بود، برای اینها نابود. شمشیر دوبر بود، اونا رو به سلامت عبور بده، اینا رو یه نفرشون باقی نمونه. ولی خدا بدن فرعون رو بیرون انداخت. لتکون للعالمین لمن بعد لمن خلفگر آیه. خب اینم توفیق امروز ما در زیارت شما بزرگواران، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.